امریکا روشن شود. باراک اوباما در داغ‌ترین زمان مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب رئیس جمهور امریکا شد. او در جریان تبلیغات انتخاباتی خود بارها از رویکرد گفتگو و تعامل با ایران سخن گفته بود. به همین خاطر برخی امید داشتند تا شاید با حضور او در کاخ سفید پرونده هسته‌ای ایران بسته شود.
ما از حق ایران برای داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با بازرسی‌های گسترده حمایت می‌کنیم، اما با صراحت اعلام می‌کنم فعالیت‌های ایران در زمینه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نه تنها تهدیدی برای آمریکا، بلکه تهدیدی برای همسایگان ایران و متحدان آمریکاست.
با این وجود جمهوری اسلامی ایران همچنان قطار پیشرفت‌های هسته‌ای خود را پیش می‌برد. در مراسم سومین سالروز برگزاری روز ملی فناوری هسته‌ای، احمدی نژاد از دو دستاورد مهم دیگر در صنعت هسته‌ای کشور خبر داد. دستاورد اول بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرار گرفتن در راکتورها و تولید نیرو بود و دستاورد دوم آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفیوژهای پیشی. این پیشرفت‌ها بار دیگر باعث شد تا غرب مذاکرات را ادامه دهد، ولی در مذاکرات پیوسته خواهان طریق فعالیت‌های ایران می‌شد. آنها همچنین بسته‌های پیشنهاد می‌کردند، اما هدف این بسته‌ها هم همان تعلیق بود. به همین خاطر این پیشنهادها مورد اقبال ایرانی‌ها قرار نمی‌گرفتند. سکوت در مذاکرات هسته‌ای ادامه داشت تا در خرداد سال 88 انتخابات ریاست جمهوری پرحاشیه در کشور برگزار و محمود احمدی نژاد مجدداً به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. حاشیه های این انتخابات و فتنه ای که در پی آن به وجود آمد متاسفانه باعث خیال خامی در غربی ها شد و آنها حس کردند نارضایتی عده‌ای در داخل کشور به فشار بر ایران کمک خواهد کرد. فضایی که در آن زمان ایجاد شد و با حمایت‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی ادامه یافت، باعث شد آمریکا و غرب فشارهای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند و حلقه تحریم‌ها را هرچه می‌توانند تنگ‌تر کنند.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده‌نما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم در بعد از ظهر روز یک شنبه، 13 روز از بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با عشق و سعادت باشه. انشالله در ایام الله دهه مبارک فجر هستیم، دوران پرفروغی که یادآور غلبه بر رژیم ستمشاهی در بهمن سال 57 و طلوع طلیعه تازه دوران نوید بخش انقلاب اسلامی ایران بود توسط شما مردم غیور ایران زمین. آری در بهمن 57 عدل علوی چهره نمایاند و مژده رسیدن بهاری سرسبز و باشکوه بر تن سرزمین یخ‌زده ایران جانی تازه بخشید. و به راستی و به درستی که بهمن سال 57 صحنه هنرنمایی ولایت اسلامی است و روز فتح الفتوح، روز به بار نشستن نهال نوپای انقلاب به دست توانای عبد صالح خدا خمینی کبیر. بهمن 57 ایام الله پیروزی خون بر شمشیر بود، روز رهایی از ظلمت و رسیدن به نور هدایت و روز سلطه مؤمنان بر شیاطین. بار دیگه ایام الله دهه مبارک فجر رو به شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران و شما مردمان غیور ایران زمین تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و به همراه شما اینک هممون آغوش گشوده ایم تا به استقبال این ایام فجرآفرین بریم و بگوییم که این راه روشن است. یارم نگهدار رهبر ما را، یارم نگهدار رهبر ما را، روح خدا را سرور ما را. آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. شهر قم از شهرهایی است که در سال 1342 با شروع نهضت امام خمینی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و تا کنون هم مرکز بسیاری از تحولات سیاسی و مذهبی کشور است. شهری مهم در علم، دین، مبارزه و قیام.
نام بزرگ قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ ثبت شد.
و شما جوانان برومند قم به اسلام عزیز حق پیدا کردید. من زیر منت شما اهالی محترم قم زیر منت شماها هستم. شماها بودید که نهضت اسلامی را به ثمر رساندید.
قم شهر مهمی است، شهر مبارزه و قیام است. شهر قم در دی 1356 شاهد یک قیام بزرگ بود. دو ماه قبل از آن خبر آمد که فرزند ارشد امام خمینی یعنی آیت الله مصطفی خمینی به طور مشکوکی در نجف فوت شدند. ایران برای بزرگداشت آن مرحوم سنگ تمام گذاشت. ابراهیم زارع نظری از شاهدان عینی آن روز هاست.
راهپیماهای بعدی که به وقوع پیوست که تقریبا دیگه نهضت شروع شده بود بعد از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی در اول آبان ماه 1356 و به تدریج مراسم‌های یادبودی که برای این بزرگوار برقرار می‌شد، نام مبارک حضرت امام بعد از مدت 15 سال سانسور و خاموشی سر زبان‌ها افتاد و مسجد به مسجد، منبر به منبر نام مبارک حضرت امام یادآوری می‌شدند، خصوصاً برای شب هفت حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد ارگ تهران مراسم گرفته شد که حضرت آقای رئیس جمهور عزیزمون آقای حسن روحانی گوینده این مجلس بودند و برای اولین بار نام مبارک امام را که هر کجا جاری می شد یک صلوات می فرستادن، ایشون سه صلواته کرد و همچنین نام مبارک حضرت امام را به نام امام خمینی نامگذاری کرد. از این تاریخ هفته آبان شب هفته حاج آقا مصطفی خمینی به بعد الامام خمینی رایج شد تا وفات حضرت امام در سال 1368 به نام امام یاد این بزرگوار گرامی می داشتن.
مجلس بزرگداشت فرزند امام در سراسر کشور نشان از محبوبیت امام نزد مردم داشت. این موضوع شاه را عصبانی کرد. احسان نراقی از نزدیکان دربار درباره واکنش شاه میگوید.
گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترحیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترحیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگوین که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سواک من میگفت، نصیری این مسئول رو برده بوده برای شاه، به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکن. میرن دستگاه سواک که مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تونترش بکن.
بعد از این ماجرا دستور شاه برای نوشتن یک مقاله علیه امام خمینی جدی می شود. نامه‌ای که البته گفته می شود در دو مرحله لحنش شدیدتر هم شده است. در کمتر از چند ساعت واکنش مردم شروع می شود. تلفن به روزنامه و اعتراض‌های پیاپی و همچنین تجمع مردم در برخی خیابان‌ها. بعدها مشخص شد که شخص شاه دستور چاپ این مقاله را داده است. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی که در جریان نوشتن این مقاله بود، از انگیزه شاه میگوید.
برخورد شاه با روحانیت شیعه اشتباه‌ناپذیر بود. این یک مسیری را میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
فراموش نباید کرد آن مقاله چند روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. متن مقاله توهین مستقیم به امام خمینی است. مقاله سعی دارد نشان دهد امام یک وابسته به خارج است که می‌خواهد کشور را نابود کند. عبارت‌ها و کلمه‌ها مستقیم و توهین‌آمیز است. زیر مقاله هم نام نویسنده آن نوشته شده است: احمد رشیدی مطلق، دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ معاصر.
در اواسط دیماه 1356 هست که خب شاه دستور میده، بعضی معتقدن که با دستور نگارش خود شاه صورت گرفت این مقاله‌ای که بعداً به این قیام 19 دی منتشر شد، و اون هم مقاله‌ای هست به نام ایران و استعمار سرخ و سیاه که من دعوت میکنم حتما شنوندگان عزیز این مقاله رو بخونن. این مقاله البته نویسندش احمد رشیدی مطلق هست که با چنین عنوانی مطرح شد، البته خب عنوان جعلی هست، و خیلی موارد زیادی رو توی این مقاله ما میتونیم ببینیم. یکی از مقاله هاش که خب یکی از مواردی که آورده توهین هایی هست که واسه امام علیه السلام امام میکنه توی این مقاله، و خب ما میبینیم بعد از این موضوع هستش که در قم طلاب و روحانیون بعد از رئیس طریقه صبح 18 دیما با تشکیل اجتماعات تظاهرات راهنمای خودشون رو آروم به سوی منازل مراجع وقت آغاز میکنن، بعد با تجمع در مقابل منزل حضرت امام نیروهای امنیتی به اونها یورش میبرن، صفحه تظاهر کنندگان رو در حقیقت از بین میبرن، و شاید بشه گفتش که این تظاهرات و این عده طلاب در مقابل بیت مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی جمع میشن، و سخنانی رو هم آیت الله گلپایگانی در این زمان مطرح میکنه. مثلا میگه که خب اینها به حضرت آقا توهین نکردن فقط، بلکه این توهین به همه افراد هست. این در حقیقت این آقا کلن توی این زمان توهین به ماست، و این راهپیمایی هایی که صورت میگه در مقابل منظر مرحوم مثلا علامه طباطبایی تجمع میکنن یا افراد دیگه‌ای که از بزرگان ما بودن، این تظاهرات ها و اینها باعث این میشه که ما به این نتیجه برسیم که خب این قیام در حقیقت جنایتی که حالا رژیم پهلوی در 19 دی 56 مرتکب میشه یا کشتاری که صورت میگیره، اصلش رو اگر میخوایم بگیم که خب خیلی در حقیقت قدیمی ترین چیزها رو داره رسیدش، اما نکته اساسی این هستش که شاید بیشتری موضوعاتش برمیگرده به همون موضوع مقاله ایران و استعمار سرخ‌وسیاه که شروع میکنه به این موضوع، و همچنین موارد دیگه‌ای که خب ما توی به قول معروف افراد و کسای دیگه‌ای میبینیم. شاید بشه گفتش که رحلت مشکوک آیت الله مصطفی خمینی آغاز این قیام هست. جرقه قیام برمیگرده به موضوع در حقیقت این مقاله.
یک روز بعد در 18 دی ماه اولین واکنش ها در قم رخ داد. کلاس های درس حوزه علمیه تعطیل شد و مردم به همراه طلبه ها برای مشورت به خانه علما رفتند.
اولا تسلیت عرض میکنم به وجود مقدس حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه از این حوادث وخیم که در این ایام وارد شد و از این ضربه هایی که به پیکر اسلام میخوره تمرود.
این صدای آیت الله گلپایگانی بود که برای جمعیت انبوهی از معترضان سخنرانی می کرد. مردم و علما این کار حکومت را توهین به اسلام و همه مقدسات می دانستند. دکتر حامد فروزان، کارشناس تاریخ، توضیح می دهد.
از یک روز قبلش علما و روحانیون، یعنی در روز 18 دی، تظاهراتی داشتند در شهر قم که به طرف منزل مراجع و علمای بزرگ اعلام می رفتند و در مسیر شعار به نفع حضرت امام و علیه شاه می دادند و خب ساواک هم مأمورینش حضور داشتند و سعی می کردن اونها رو متفرق کنند، ولی آنها مخصوصا طلاب در این جبهه مقدماتی تظاهرات حضور داشتند و مثلا به درب منزل حضرت آیت الله گلپایگانی و یا علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، همه اینها رو در روز 18 دی طلاب فضای شهر قم رو اینجوری ترسیم کردند و توهینی که به حضرت امام شده بود در روزنامه اطلاعات در 19 دی رو تاب نیاوردند و شعارهایی که مطرح میشه این که مثلا این توهین به همه ماست و ما همه یکی هستیم و بسیاری از مراجع هم همین موضوع گیری رو کردند. یعنی وقتی که طلاب می آمدن در به منازل علما و مراجع تقلید، اون مراجع تشریف می آوردن و می فهمیدن که توهینی که شده است توهین به ماست، ما همه یکی هستیم و هیچ تفاوتی به هم نداریم. یعنی به نوعی همه مراجع حمایت خودشون رو از اعتراضات طلاب و مردم و بازاریان اعلام کردن از یک طرف، از طرف دیگه اشاره کردن که ما توهین به حضرت امام رو تاب نمیاریم و نمیپذیریم و مقام و مرجعیت حضرت امام رو رسما پذیرفته بودند و تأکید کردند. سوم، موضع‌گیری علیه استبداد و علیه فساد حکومتی محمد رضا رو در تظاهراتشون و در حضورشون متجلی کردند.
به نظر نمی رسد این یک اعتصاب و تظاهرات ساده باشد. روز بعد هم تجمعات ادامه داشت. آیت الله العظمی نوری همدانی یکی از سخنرانها بود.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمیتوان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظمی آقای خمینی مانند ماه میتابد و از او کردن سگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری آید این نویسنده نخواهد شد.
روز 19 دی ماه ساواک و شهربانی به کمک نیروهای کمکی تهران وارد عمل شدند و در حوالی مدارس علمیه موضع گرفتند. نیروهای رژیم با مشاهده حرکت عظیم مردم تصمیم به حمله گرفتند و تیراندازی شروع شد و در این روز عده زیادی از طلاب و مردم قم به شهادت رسیده و گروهی مجروح شدند. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ معاصر:
ما تو اسناد انقلاب اسلامی گزارش ساواک رو که میبینیم اونجا صراحتا اشاره میشه که مثلا در ساعت 10:30 صبح بیش از 5000 نفر در مسجد اعظم قم اجتماع کردند و به درب منازل مراجع می رفتند و در بعد از ظهر در درب منزل آیت الله نوری رفتند و سپس منزل آیت الله طباطبایی. و اتفاقی که اینجا میفته، یکی از مأمورین ساواک با پرتاب سنگ به شیشه یک بانک صادرات و ایجاد اختشاش زمینه میشه که ساواک و نیروهای مسلح به طرف مردم شلیک کنند. یعنی بعد از ظهر، یعنی از صبح تا بعد از ظهر، فضایی است که ملتهبه، بحرانی است. جو شهر قم با حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی و از اون طرف با حضور طلاب و مردم و بازاریان که اعتراض دارند به این اقدامات اخیر، حالا از سال 42 که با حضرت امام در ارتباط بودند، بعد شهادت حاج مصطفی و سپس اون مقاله توهین‌آمیز، هر سه اونها باعث شد که دیگه در بعد از ظهر روز 19 دی ماه رژیم به طرف مردم اسلحه بکشه و کشتارش رو شروع کنه. مردم بیدفاع، حالا اینا با سنگ و چوب دفاع میکردن از خودشون، اما رژیم با گلوله پاسخ میداد و شعار مردم یا مرگ یا خمینی بود و شهر تبدیل شد به حکومت نظامی و رژیم برای عوام فریبی یکی دو روز بعد عده ای رو از حزب رستاخیز و مزدوران خودش دعوت کرد به شهر قم و گفت شما هم راه پیمایی کنید و به نفع شاه شعار بدید که ما شاه رو میخواییم و ما با شورشیان و کسانی که اعتراض دارن مخالف هستیم. یعنی ما در روز 23 دی سال 56 در شهر قم شعارهایی رو که از طرف رژیم و ساواک و اون مزدوران که آورده شده بودند به شهر قم شاهدش هستیم که اینها هم یک عکس العملی نشون دادن، اما برای تاریخ و برای مردم شهر قم و سایر شهرهای ما مشخص بود که این سوری است و ساختگی است.
خمینی ای امامم حکم جهادم بده،
خمینی ای امامم حکم جهادم بده، خمینی ای امامم حکم جهادم بده، خمینی ای امامم حکم جهادم بده.
اتحاد اتحاد با رهبر انقلاب،
حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده.
ماجرای قیام مردم قم نشان داد لزوماً هر اتفاق مهم سیاسی نباید از پای تخت کشور شروع شود. اهمیت شهر قم در ایجاد مبانی نظری و علمی انقلاب اسلامی بسیار مهم است و همکنون نیز قلب تپنده جریان انقلاب اسلامی در بدنه جامعه ایران است.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعین ها که مردم رو کشون به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان ها می کنند، این شکستن